بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 132 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 151 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. این آیه بیانگر این مسئله است که الله عزوجل در قلب انسانهایی که راه کفر در پیش میگیرند، چه مشرکین باشند، چه منافقین باشند و چه اهل کتاب باشند، کسانی که با دین الله نبرد میکنند و مبارزه میکنند و سعی بر خاموش کردن نور الهی و دین الهی دارند، در قلب چنین انسانهایی ترس می افکند. و این نخستین مرحله شکست آنهاست. قبل از هر گونه درگیری، مسئله ترس در دل دشمن. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در قلبهای انسانهایی که کفر ورزیدن ترس می اندازیم. و این مسئله در سوره انفال هم آمده: اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. میدونیم سوره انفال در جنگ بدر نازل شده و این آیاتی که ما الان در سوره آل عمران میخونیم در جنگ احد نازل شده. جنگ بدر سال دوم هجری بود و جنگ احد سال سوم هجری، که مشرکین برای انتقام گرفتن است کشته شدگانشان در جنگ بدر آمدند به مدینه و جنگ احد را آغاز کردند بر علیه مسلمان ها. در هر دو معرکه آمده که پروردگار می فرماید سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. در اینجا می فرماید سنلقی در سوره آل عمران، فی قلوب الذین کفروا الرعب. در سوره انفال فرمود سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. و در سوره احزاب که یکی دیگر از مهمترین جنگ های مشرکین بر علیه مسلمان ها بود و در سال پنجم هجری رخ داد، یعنی 2 بعد از جنگ احد، و تمام مشرکین، چه مشرکین قریش و دیگر قبائل عرب، همراه با یهود و منافقین دست به دست هم دادند تا برای همیشه دین اسلام را نابود کنند و محمد را بکشند. و در این معرکه، معرکه خندق و احزاب، معروف است که یهود بنی قریظه خیانت کردند و عهدشکنی کردند و در سخت‌ترین شرایط از داخل مدینه بر علیه مسلمان‌ها اقدام کردند. مشرکین و دیگر متحدانشان با بیش از 10,000 نفر رزمنده از خارج از مدینه، مدینه را محاصره کرده بودند و از داخل مدینه یهود بنی قریظه با پیامبر پیمان شکنی کردند و از داخل دست به اقدام بر علیه مسلمان ها زدند. اینجا هم این آیه نازل شد که و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. آن کسانی که همراهی کردند و پشتیبانی کردند از مشرکین، از اهل کتابی که در مدینه بودند، آنها را از قلعه هایشان پایین آوردیم و در دل آنها ترس افکندیم. و همچنین در سوره حشر نیز این مسئله باز ذکر شده، وجود ترس در دل دشمنان دین اسلام. آنجایی که می‌فرماید هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، که این آیات در مورد یهود بنی النضیر نازل شده، آن کسانی که آنها را از مدینه خارج کردیم. ما ظننتم ان يخرجوا، این قادر بنی النضیر قوی بودند که مسلمان ها فکر نمی کردن اینها از مدینه خارج بشن، ریشه کرده بودند در داخل مدینه. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و خود بنو النضیر هم فکر کردند که قلعه های آنها، آن دژهایی که ساخته بودند، دژهای محکم، آنها را از عذاب الهی نگه می دارد. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولی الله عز و جل از جایی سراغ آنها آمد و آنها را نابود کرد که فکرش نمی کردند. و قذف فی قلوبهم الرعب، و در دل یهود بن النظیر ترس افکند. یخربون بیوتهم با ایدیهم و اید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. تا ادامه ماجرایی که برای بن النظیر اتفاق افتاد که توفیق الهی شامل بشه و در وقت خودش به آن بپردازیم که چه اتفاقاتی افتاد. مهم اینه الان که افکندن ترس در دل دشمنان اسلام، چه مشرکین، چه منافقین، چه یهود بنی قریظه و چه یهود بنی النظیر و چه دیگران تا روز قیامت، یک سنت الهی است که پروردگار با چنین اقدامی مؤمنین را یاری می دهد. حتی اگر عدد دشمنان اسلام چندین و چند برابر سربازان اسلام باشد، باز هم آنها با ترس شکست می خورند. علت این ترس چیست؟ چرا سپاه ابلیس از سپاه اسلام می ترسد؟ هرچقدر تا دندان مسلح باشد، هرچقدر از لحاظ تعداد زیاد باشد، علت چیست؟ امروزه ما شاهد این ترس هستیم. بچه های کوچیکی که با سنگ یهود را نشانه می گیرند و آن یهودی تا دندان مسلح است. علت این ترس در این آیه بیان شده: بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. علت این ترس شرکی است که آنها به آن دچار هستند. شرک، بت پرستی، عامل اساسی ترس در دل انسان هاست. چرا؟ چگونه بت پرستی باعث میشه که انسان در دلش ایجاد ترس بشه؟ چون انسان مشرک در زندگی به جای اینکه رابطش با الله متعال صاف و پاک باشد و تمام امیدش و تمام یاری او از الله باشد و ایاک نستعین، تنها از تو یاری می جوییم، انسان مشرک این حالت را از دست می دهد و با از دست دادن این حالت امید او به مخلوق است، امید او به بتی است که با سنگ او رو تراشیده و عبادت میکنه، بتی که هیچ اراده‌ای و هیچ حرکتی از خود ندارد. چگونه میتونه او را در مقابل سپاه اسلام پیروز کنه؟ چه قدرتی دارد این بت؟ هیچ. قرآن از این بت‌ها به عنوان اموات یاد میکند، مرده هایی که هیچ حرکتی از خود ندارند. پس وقتی که اینها در این وضعیت خطرناک قرار می گیرند، دو لشکر در مقابل همدیگر سفارایی می کنند و آماده جنگ می شن، مشرکین در این لحظه چون از ایمان درستی برخوردار نیستند، از توکل درستی برخوردار نیستند، دچار ریزش می شند، از درون سقوط می کنند. و یکی از معجزه های پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در مقایسه با دیگر پیامبران این بوده که در حدیث صحیح می فرماید: اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی. پنج چیز به من داده شده که به هیچ پیامبر قبل از من داده نشده. این پنج چیز چیست؟ یکی از آنها نصرت به رعب مسیرت شهر، اینکه دشمنان من از تمام جهات به مسافت یک ماه طی کردن مسیر با شتر، یک ماه تقریبا 400 کیلومتر یا شاید بیشتر، بستگی به سرعت، حداقل 400 کیلومتر به شعاع 400 کیلومتر اطراف مدینه دشمنان من از من میترسن بدون هیچ گونه لشکرکشی. این یک از معجزه های پیامبر بوده. نصرت بالرعب مسیرت شهر، من یاری داده شده ام با ترس، یعنی اینکه دشمنان من از من میترسن، در دل آنها ترس وجود داره، آن هم به بعد و مسافت یک ماه، به شعاع یک ماه. و گفتیم که علت این مسئله شرک آوردن آنهاست. ولی ممکنه شخص الان سوال بکنه چرا امروز ما احساس میکنیم که دشمنان اسلام از مسلمان ها شجاعتر هستند و قویتر هستند؟ این باید بر بگردیم به خودمون، ببینیم ما تا چه اندازه مسلمان هستیم. ادعای کافی برای مسلمان بودن کافی نیست. ادعای تنها برای اینکه نصرت و یاری پروردگار شامل حال ما بشه کافی نیست. باید در واقع و در حقیقت مسلمان باشیم. باید آن مسلمانی باشیم که قرآن از ما خواسته. اگر ما این حالت را در خودمون بررسی بکنیم و ببینیم ما تا چه اندازه آن مسلمانی هستیم که الله از ما میخواهد، حتی اگر یک نفر هم باشیم پروردگار ما را یاری میدهد. اگر تنها باشی، معروف است که پیامبر موسی علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل را از مصر خارج کرد و به آنها وعده فتح بیت المقدس را داد و دور از دید سربازان فرعون آنها را بیرون آورد از مصر، سحرگاه فرعونان متوجه شدند که بنی اسرائیل فرار کردند. 700,000 نفر فرعون سرباز به رهبری خودش، فرماندهی خودش، به دنبال موسی بنی اسرائیل حرکت کردند تا اینکه رسیدن به دریا. روبرو دریا بود، پشت سر 70,000 نفر سربازان فرعون که از آنها در قرآن به نام آل فرعون یاد شده. اینجا بنی اسرائیل که از آن ایمان کافی و کامل برخوردار نبودند و خیلی اوقات به وعده های الهی شک می کردند، به پیامبر موسی علیه السلام گفتند که انا لمدرکون. گفت ما دیگه گرفتار شدیم، خلاص، ما رو به کشتن دادی موسی، ما رو گرفتار کردی، بهت گفتیم وقتی که در مصر بودیم ما رو اذیت نکن. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. ای موسی، قبل از این که به سراغ ما بیای ما رو اذیت کردی، الان هم دوباره اومدی بعد از 10 سال غیبت رفتی تو مدین و برگشتی و گفتی بر من، گفتی که الله من رو فرستاده و من رو پیامبر قرار داده و میخوای ما رو از مصر بیرون ببری، فردا فرعون ما رو میگیره و همه ما رو میکشه، ما رو اذیت نکن. و موسی علیه السلام به کار خود ادامه داد و اونا رو تشویق کرد که از مصر خارج بشن. وقتی که به این مرحله رسیدن، چون بنی اسرائیل از آن ایمان کامل برخوردار نبودن، شک کردن به وعده های الهی. و هر کسی که به وعده های الهی شک بکنه، یعنی به همان اندازه از کمال ایمان به دور است. و چنین انسان های دچار ریزش میشن به راحتی. ولی پیامبر موسی علیه السلام که از ایمان کامل برخوردار بود، وقتی که بنی اسرائیل گفتن انا لمدرکون، ما رو گرفتن و گرفتار شدیم، روبرو دریا پشت سر فرعون کجا بریم، پیامبر موسی علیه السلام فرمود کلا، هرگز چنین نیست، ان معی ربی سیهدین، الله با من است. نگفت با ماست، چون بنی اسرائیل ریزش کردن، شک کردن به وعده الهی، گفت با من است، سیهدین و مرا هدایت میکنه و از این گرفتاری نجات میده. وقتی که پیامبر موسی علیه السلام این جمله را گفت، وحی آمد که این موسی با عصای خود به دریا بزن. و دریا شکاف خورد، 12 راه خشک در کف دریا درست شد تا 12 قبیله بنی اسرائیل از آن عبور بکنند. و بعدم فرعون با سربازانش وارد دریا شدن و وقتی که تمام بنی اسرائیل از اون ور دریا عبور کردن و خارج شدن، دریا برگشت و همه آنها غرق شدن و مردن. هم بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، هم یک باره تمام دشمنان آنها در یک لحظه همه نابود شدن. این میشه نصرت و یاری پروردگار برای پیامبری که یقین کامل به وعده های الهی داره. پس ما بر بگردیم امروزه به زندگی خودمون، بیش از میلیارد مسلمان در کره خاکی وجود داره و در اغلب جاها ذلیل هستند. علت چیست؟ آیا ما مسلمانان واقعی هستیم و شایستگی و استحقاق نصرت الهی را داریم و پروردگار ما رو یاری نمیده؟ یا اینکه در اصول دینمون داریم میلنگیم؟ چند درصد این مسلمان ها نمازهای پنجگانه خود را که از آن به نام ستون دین یاد شده برپا می دارن به آن گونه ای که از آنها خواسته شده؟ چند درصد این مسلمان ها زکات اموال خود را آنچنان که از آنها خواسته شده، آن هم با رضایت کامل بدون هیچ گونه احساس ناراحتی در ته دلشان این مال رو پرداخت میکنند؟ چند درصد مسلمان ها باورهای درست نسبت به پروردگار خودشون دارند؟ چند درصد مسلمان ها دین الهی را معظم و بزرگ میشمارند و از دین مسخره نمی کنند، جوک درست نمی کنند در باره ملائکه، در مورد آیات قرآنی، در مورد خیلی از مسائل مهم دین، نماز، روزه، حج، زکات؟ چند درصد مسلمان ها آن گونه هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس تا آخر قیامت مانند کسانی باشد که من آنها را تربیت کرده ام، آنها از جمله کسانی هستند که همیشه مورد تایید و نصرت الهی هستند؟ از آنها به نام فرقه ناجیه یاد میشه. نگاهی بندازیم به اطراف خودمون، به خودمون، از خودمون شروع بکنیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودمون رو محاسبه بکنیم ببینیم واقعا ما آن مسلمانی هستیم که قرآن از ما میخواد یا خیلی از جاها داریم میلنگیم، چه در مسائل باور و اعتقاد و چه در مسائل عملی. چند درصد ما نماز صبحشون قضا نمیشه؟ چند درصد ما نماز عصرشو در اول وقت میخونه؟ اینها مسائل کلیدی است. اگر ما زمینه یاری پروردگار را برای خودمون فراهم نکنیم، توقع این که پروردگار ما رو یاری بکنه یک پررویی است، مانند هر انسان پررویی که بی خود و بی جهت از دیگران توقع داره. الله متعال وعده هایی که داده به مسلمان ها ربط داده به کارهایی که مسلمان ها باید انجام بدهن و این سبب ذلت خیلی از مسلمان ها در تمام دنیاست. بارهای بار در قرآن آمده که یهود و نصارا خار و ذلیل هستند. ضربت علیهم الذله و اینما ثقفوا، هر جا که اینا پیدا بشن خار و ذلیل هستن. ولی امروزه میبینیم اینا در عزت و شوکت هستن. چرا؟ علت چیست؟ علت اینه که ما با دستهای خود این زمینه را فراهم کردیم، آنچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن غثاء کغثاء السیل، زمانی خواهد آمد که مسلمان ها خیلی زیاد هستند، تعداد آنها بسیار زیاده، میلیارد، بیش از میلیارد نفر هستیم ما امروز در جهان. ولی یک مسئله مانند مسئله فلسطین بیش از 80 ساله که یک امت را گرفتار کرده. چرا؟ علت کجاست؟ علت چیست؟ غثاء كغثاء السيل. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که تتکالب علیکم الامم، زمانی خواهد آمد که امتها همه با هم متحد میشن بر علیه شما مسلمان ها، دست به دست هم میدن. مگه همین یهود نیستن که در مورد پیامبر عیسی علیه السلام میگن ولد الزنا و بهش ایمان ندارن و بهش توهین میکنن؟ چگونه است امروز یهود و نصارا دست در دست هم دادن بر علیه مسلمان ها، در صورتی که چنین دیدگاهی در مورد پیامبرشون دارن؟ تتکالب علیکم الامم، امتهای گوناگون بر علیه شما مسلمان ها متحد می شوند. کما تتکالب الاکلت علی القصعه، آنچنان که آن جماعتی که بر سر یک سینی می نشینند و می خوان غذای آن سینی رو بخونن، چگونه با هم جمع می شن و اون سینی رو خلاص می کنن و نابود می کنن و یک ذره هم در اون باقی نمی گذارن، این گونه امتها بر علیه شما جمع می شن و شما رو می خورن، ثروتهای شما را به تاراج می برن. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن یا رسول الله امن قلتن، آیا ما اون روز اینقدر کم هستیم که به علت کم بودن ما دچار ضعف میشیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن خیر، شما خیلی زیاد هستید در آن روز، ولی غثاء که غثاء السیل، مانند آن خس و خاشاک هستید که بر روی سیل قرار میگیره، هیچ ارزشی نداره، اینقدر این خس و خاشاک سبکه که بالای آب قرار میگیره، وزنی نداره. این حالت چگونه به دست میاد، چگونه حاصل میشه؟ وقتی که مسلمان ها از دین خود فاصله بگیرند، به دین خود باور نداشته باشند. در همین مسجد که ما الان نشستیم 600 واحد مسکونی در کنار این مسجد قرار داره، 600 واحد مسکونی، تنها مسجدی است در این محله وجود داره. اگر ما نصف این واحدا بگیم خالی است، کسی در اون وجود نداره، میشه 300 واحد. اگر در هر خانه یک مکلف وجود داشته باشه، فقط یک مکلف، باید برای هر نماز در این مسجد 300 نمازگزار وجود داشته باشه. آیا چنین اتفاقی داره میفته؟ ما 300 نمازگزار برای هر نماز در این مسجد داریم؟ یا مسلمان ها از دین خودشون دست کشیدن؟ چگونه چنین امتی توقع یاری و نصرت و پیروزی بر علیه دشمنان داره؟ هرگز چنین نیست و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وعده های الهی به هیچ عنوان تخلف نمی کنه، ان الله لا یخلف المیعاد، ولی بی خودی هم کسی رو یاری نمیده. این سبب ذلت مسلمان ها در جهان امروزه. و این تنها مسجد نیست که این مشکل داره، خیلی از مساجد میبینیم که نماز صبح اصلا در مسجد باز نمیشه، خیلی از مساجد میبینیم که در دیگر نمازها دو نفر سه نفر میان نماز میخونن. یاران پیامبر این گونه بودن؟ آن کسانی که در مدت زمان بسیار کوتاه از زمان خلافت عمر رضی الله عنه که سال 12 هجری بود تا تقریبا اواخر خلافت راشده، تا اواخر خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه که سال 40 هجری بود، مدت زمانی که 28 سال بیشتر طول نکشید، در طی 28 سال توانستن بزرگترین امپراتوری جهان را تشکیل بدهن که در طول تاریخ سابقه نداشت، شرق و غرب را فتح کنند در 28 سال. انگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، عرب قیمتی نداشت در جهان، دولتی نداشت، عددی نبود، امپراتوری جهان به دست روم و فارس بود. این دو ابرقدرت بودند که حرف اول در جهان می زدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، 13 سال در مکه قدرتی نداشت. در طی 13 سال بین 80 تا 300 نفر بهش ایمان آوردن. 13 سال رسالت. تشریف آوردن مدینه، دولتی کوچکی تأسیس کردن و در آن دولت 10 سال باقی ماندن تا اینکه وفات کردن. در طی 10 سال دولتی نوپا توانستن کل حجاز را به تصرف خودشون در بیارن، کل جزیره العرب. وفات کردن و در طی 28 سال بعد از وفات پیامبر که خلفای راشدین این مسئولیت را بر عهده گرفتن، امپراتوری اسلام به جایی رسید که هیچ کس تصور آن را نمی کرد. دشمنان اسلام در مورد سپاه اسلام می گفتن، به پادشاهان خودشون می گفتن که لشکری به سراغ شما می آید که آنچنان کشته شدن در راه دینشون رو دوست دارن که شما زنده ماندن را دوست دارید، میخوان شهید بشن. تا این اندازه کشته شدن فی سبیل الله رو دوست دارن. چه کسی میتونه جلوی چنین لشکری قد علم بکنه؟ چه قدرتی میتونه جلوی این لشکر رو بگیره؟ خب اینا تونستن خیلی سریع و خیلی کوتاه چنین امپراتوری بزرگی از اندلس اسپانیا تا اقصا نقاط شرق کره زمین رو تصرف بکنن. ما کجا، آنها کجا؟ آنها کسانی بودند، سربازانی بودند که نماز شب آنها فوت نمی‌شد. ما داریم تو نمازهای واجبمون میلنگیم، کم میاریم و باز هم میگیم که اسلام ضعیفه. اسلام ضعیف نیست، اسلام قوی است. یکی از بزرگان دین میگه بر اسلام گریه نکن، بر مسلمانی خودت گریه بکن. اسلام باقی میمونه، وعده الهی باقی میمونه. اگر ما نتونستیم، لیاقت اینو نداشتیم که اسلام به دست ما حفظ بشه، پروردگار اونو به دست کسانی دیگه میده که لیاقتشو دارن. امروز ما در کشورهایی که مسلمان زاده هستن، گروه گروه دارن از دین خارج میشن. در کشورهای اروپایی که مسیحی زاده هستن، گروه گروه دارن وارد دین اسلام میشن. اگر ما لیاقتشو نداشتیم، این لیاقت منتقل میشه به جای دیگه خیلی راحت. اسلام حد و مرزی نداره. زمانی پرچم اسلام به دست هند بود، مردمان هند. زمانی علم و علما در هندوستان بودند، زمانی در فارس بودند، زمانی در یمن بودند. جابجا میشه، منتقل میشه. مسئله لیاقته که انسان تا چه اندازه این لیاقت رو داشته باشه که بتونه جزء کسانی باشه که در حزب الله قرار دارن، نه در حزب شیطان. چون ما دو حزب داریم، در قرآن اومده حزب الله و حزب الشیطان. به هر حال این مسئله خیلی طولانی است و مبحث مهم هست، خیلی زیاد، و نیاز به اصلاح باورها و عقایدها داره. ولی این حقیقت موضوع است که باید با اونو درک بکنیم و بفهمیم این مسئله رو. وگرنه کجاست آن وعده های الهی که الان براتون خوندم در چندین آیه از قرآن، که الله عز و جل وعده داده که من در دل انسان های مشرک در مقابل شما ترس قرار میدم. آنها شما میترسن، ولی امروز ما هستیم که داریم از اونها میترسیم. و مأواهم النار، در دنیا آنها میترسن و در آخرت هم جاشون تو جهنمه، جای دیگه ای ندارن. و بئس مثوى الظالمین، و بدترین جایگاهی که برای انسانهای ظالم، که منظور از ظالم اینجا آن ظالمینی هستن که با شرک به خودشون ظلم کردن. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است که انسان به خود روا می‌دارد. بدترین جایگاهی که برای انسان‌های ظالم و مشرک قرار داده شده جهنمه. در آن جاوید باقی می‌مانند و نه جهنم تمام میشه و نه هم آنها از جهنم بیرون آورده میشن و نه هم آنها میمیرند. این بود تفسیر این آیه در این شب و اینکه چه درس‌ها و عبرت‌هایی میشه از این آیه گرفت و گام اصلاح را بعد از خود شروع بکنیم. اول خود را درست بکنیم، بعد بپردازیم به نزدیکترین افراد خودمون. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون از آتش جهنم نجات بدید، بعد خانواده های خود را، بعد از آن دیگه بپردازید به دیگر مسلمان ها. و تا زمانی که تک تک افراد جامعه اصلاح نشوند، اون جامعه یک جامعه فاسدیه که لیاقت نصرت و یاری پروردگار را نخواهد داشت و به شکل‌های مختلف در جا خواهد زد، از اقتصاد، از امنیت، از اخلاق، از تربیت خانوادگی، از همه نوع و از همه باب. در پایان این مجلس از الله متعال خواهانم که عاقبت همه را عاقبت همه ما را به خیر کند و به ما این توفیق را بدهد که خود و دیگران را اصلاح کنیم. آمین والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.